أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. بحث در حروف مقطعه بود. درباره این حروف مقطعه دو نظر مستقل بود که اشاره شد. اونها که فکر میکردن این حروف رمز بین افراط و تفریط نظر دادن، شاید اون افراطی ها شاهدی داشته باشن، نمیشود گفت اونها افراطن، ولی تفریطی ها شاهدی ندارن و به تفریط تندر دادن. افراطی ها یعنی حرفایی که خیلی بالا و اوج دارد، این است که اینها ناظر به اسماء الهی یک، از تلفیق اینها اسم عظیم یا اسم اعظم استنباط می شود. دو، اینها اساره ای از اسامی اهل بیت علیهم السلام است، یا نام مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم خصوصا هست. چهار، اینا راههایی است که نفی اونها آسان نیست گرچه اثبات می طلبد، و اونها شواهدی هم بر این صحت دارند و نمی شود گفت این حرف افراد است، ولی بالاخره این قول قول بلندی است، البته اثبات می خواهد. لیکن در قبال این حرفی است که بعضی از تفریطی ها مبتلا شدند و اون مستشرقین آلمانی و مانند آن هم که گفتند به این که این حروف مقطعه ناظر به اسامی کسانی است که نسخه های قرآن پیش اونها بود. ببینید حرف چقدر نازل است. مثلا گفتم سین ناظر به اون نسخه است که پیش سعد بن ابی وقاص، میم ناظر به اون نسخه است که پیش مغیره بن شعبه بود، نون ناظر به نسخه است که پیش عثمان بن عفان بود، ها ناظر به ابو هریره بود که مثلا او در جمع آوری نقشی داشت، و همچنین تا راجع به طلحه، ها میم اشارت به عبدالرحمن و ماننده. خب این سخن بیان القیس وقتی به دست بیگانه بیفتد به این صورت اعراب می شود. اولا اینها صاحبان نسخه اصلی قرآن نبودند، یک، و قرآن به صورت متواتر که از زبان مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم از راه وحی شنیده شد، در خانه خود پیغمبر در نزد خیلی از صحابه بود، برای اینکه پیغمبر فرمود انی تارکم فیکم مستقلا کتاب الله بهترسید، شما عقایدتون، افکارتون، آرائتون، اندیشه هاتون را به قرآن عرضه کنید، بلکه روایات را به قرآن عرضه کنید. خب اگر یه سلسله صوری رو پوست بود، یه سلسله صوری رو چوب بود، یه سلسله صوری رو کاغذ بود، پراکنده بود، این که نمیتوانه طرف اول را در امور اعتقادی بزند. در موارد فراوان چه در حدیث البلا چه در جادیگه خمید اینه تارکن فیکم مستقلن ایوهن نام کتاب الله به توفی. خب اگر چهار تا نسخه بود، یکی بشه سعد عبدالقاس بود، یکی بشه مغیره بود، یکی نمیتونست مرجع عمومی هدایت عامه مردم باشد، اونم روایات رو به او بسنجن. همون مردم به نام من زیاد دروغ جلد میکنن، کثرت علی القال، هر روایتی که از من نقل کردن شما بر قرآن عرضه کنید، پس قرآن خودش مرجع مستقیم است، از یک سو میزان روایات است، از سوی دیگر، و چنین چیزی به عنوان ودیعت در دست مردم سپرده شده سالسن، این به سه چهار تا نسخه برنمیگرده. گذشته از این که اینا که کاتب وحی نبودن، حالا برخی از اینها بی‌نقش نبودن و دیگران کاتب وحی نبودن، سالسن اگر این نسخه باشد، این نسخه رو تو پشت کتاب می‌نویسن که نسخه سعد ابن ابی وقاص است، نه این که بعد از بسم الله که آیه است و تو متن قرآن نام سعد ابی وقاص بیاید یا نام مغربه مشعور بیاید. آخه این حامیم این سینقاف یا سین یا ساد اینه جز قرآن است، اینها بعد از بسم الله الرحمن الرحیم نازل شده است، و اگه اینها اشاره باشد به نسخه که پیش فرونکس بود یا فرونکس در تدوین این نسخه سهمی داشت، خب باید این پشت کتاب نوشته بشه، قبل از بسم الله نوشته بشه نه بعد از بسم الله. ببینید حرف چقدر تفاوت دارد. اونجا اون از تلفیق این حروف اسم اعظم به رسمیت کجا و نام سعد ابی وقاص باشه کجا. مطلب دیگر است که در داخله خود ما هم این تفاوت هست. یعنی بعد از اینکه ما پذیرفتیم به اینکه اینها جزء قرآن است، ادعی برانند که اینها ناظر به اسمای حسنای الهی است، اونم به بعضی از نصوص تمسک میکنند، چون که در ذیل این کریمه کاف ها یا انصاد آمده است که کاف ناظر بین است که ذات اقدس اله کافی است، علیه الله به کاف العبده، او حادی، او صادق الوعد، صاد ناظر به صادق بودن اوست و سایر اسمای حسنا از این حروف استخراج شده است یا این حروف اشاره به اون. در بین همین روایات روایت دیگری هم هست که کاف ناظر به کربلا است، ها ناظر به هلاکت است، یا ناظر به یزید لعنت الله علیه است، عین ناظر به آتش اهل بیت السلام است، صاد ناظر به صبر اهل بیت است. خب این چه تفاوت فراوانی است، از یک سو که این حروف اسمای الهی مطابقه با آیات می‌دانند، از یک سو به جریان تاریخی هم می‌کنند. اگر روایت معتبر باشد این هم قابل جمع هست که الان اشاره خواهیم کرد، اگر روایت معتبر باشد اینا نمیشه نفی کرد، هم عقل مساعد هست هم نقل مساعد است، ولی عمده آن است که روشن بشود تفاوت فراوانی بین دو طرف هست، از یک سو باید بررسی کرد که این روایت معتبر است، از سوی دیگر حد اقل اعتباری که ما برای این امور تفسیری میخواهیم، حد اقلش آن است که ما برای احکام فقه میطلبیم، یعنی در مسائل فقهی بالاخره یه روایت باید یا صحیح باشد یا موثقه یا حسنه، این چنین باشد. این امور خیلی تنزل بکند در سطح مسائل تعبدی باشد، چون بالاخره اینا به امور علمی برمیگردد، مستحضرید که خبر واحد در این گونه موارد حجت نیست، برای اینکه باید به انسان اطمینان بدهد، علم بدهد، خب با شک چه انسان سمعنی بدانه میکند. خبر واحد در بخشای عبادی چون کار به اعتقاد و علم ندارد، کار به عمل دارد، میگن با اینکه شک داری، با اینکه نمیدانی، وظیفت اینه انسان میگوید سردم، اگر شک بین سه و چهار داری بگو چهاره، آدم میگه چهارش، چون تعبد در مقام عمل است، دیگر در مقام عمل انسان غیر از اینکه بگوید اطاعت میکنم وظیفه دیگه ندارد که. اما در مسائل علمی که علم دست انسان نیست، انسان بگه چشم که باید باور بکنه، باورم به فهم است، فهم مبادی میطلبد، مبادی اگر حاصل شد عقیده پیدا میشود، نشد نمیشود، عقیده که دست انسان نیست، ما دست عقیده ای، نه عقیده دست ما، ما دست علمی، نه علم دست ما، علم که آمد انسان رو به هر سو بخواهد میکشاند، اینجور به فهم که نمیشه گفته، بعضی که فهمیدیم هر راهی را که فهم ما رسول داد اون راه را طی میکنیم. لذا این که در اصول گفتن خبر واحد بر امر علمی حجت نیست به همین معنا، این در حقیقت ارشاد به نفی موضوع است، یعنی در امور اعتقادی خبر واحد که غیر مفید علم باشد نقشی ندارد، چون سخن از کار نیست که انسان بگوید اطاعت میکنم، که سخن از فهم است، فهمم که دست آدم نیست تا اینجور بفهم، اینه که خبر واحد در مسائل علمی حجتی، نه برای ضعف سند، برای ضعف کاربرد، اساس خبر ساخته نیست که در اندیشه آدم اثر بگذاره، اونجا جای مبادی علمی. خب بر فرض هم که ما تنزل بکنیم در بحث‌های علمی، چون اینه که مسائل عملی نیست، اثر عملی ندارد، این مسائل علمی، بر فرض تنزل بکنیم بگوییم مسائل تفسیری در حد فقه هست، معذاری این روایت اون ارزشی نداره. بخش از اینا اسرائیلیات هم به تعبیر سیدان استاد در الگیزان، قاف جبلی خبزرن محیط به زمین، بعضی از اینها شبیه به اسرائیلیات است بالاخره. خب منظور آن است که در باره این حروف از دو جهت افراز تفریط است، یکی تفریط مضمون که همون حرفی بود که بعضی از مستشرقین آلمانی داشتن، وقتی درباره قرآن مسلمین کار نکنن بیگان کار میکنن، به تعبیر سیدان استاد مرحوم علامه میفرمودن ببین که قرآنی که به انگلیسی ترجمه شده، این سوره مبارکه بلعصر را که بزرگان درباره این سوره رساله های مستقل نوشتن مثل مرحوم خواجه، این بلعصر را عارف اونجور معنا میکند، یعنی قسم به اساره عالم تطبیق میشود به ولی عهد، انسان هم جرأت نمی کند بگد این تفسیر تفسیر نارواست، بگد خضوع می کند. دیگری بگد بلعص، یعنی قسم به اثاری و تلاش و جهاد و اجتهاد و کوشش، و میبیند نه تفسیر مناسبی. این کسی تفسیر میکند بر اصل قسم به اصل نبوت میریم درسته، قسم به اصل وحی درسته، اصل ظهور حضرت درسته. یه وقت یک ترجمان انگلیسی میدید میبینید وقتی بخواد معنی کنم بگذ بر اصل یعنی قسم به دو بعد از ظهر. خب این چقدر پایین آوردنه؟ شما درباره قرآن کار نکنید دیگری میکنه، شیعه نکنه سنی میکنه، مسلمان نکنه غیر مسلمان میکنه. این است که اونا آمدن گفتن این حروف ناظره به سعد ابی وقاص است و مغیره است و طلحه است و عبدالرحمن. مطلب بعدی آن است که اگر ما درباره این سه حروف غالب رمز باشیم میشد رمز باشه، اما رمز نیست به این اسما، برای اینکه رمز در جایی که نشود تصریح کرد. وقتی همه این اسماء حسنا در قرآن کریم آمده دیگه چه سودی برای رمز؟ می شود رمز باشد، اما اون مرموز اون نیست که در جای دیگر مصرح باشد. بالاخره رمز یه نکته دارد دیگر. اگر رمز باشد مثلا کاف رمز باشد به کافی بودن، خب هم در بحث‌های توحیدی آمده اولا یکی برد بکه، هم در بحث‌های عملی آمده علی صلی الله و فاصل عبده. خب این کلمه کافی، نام کافی، اسم کافی که مکرر آمده چه در اون قرآن صدیقین که در عمل روزانه مردم می شود رمز باشد، اما مرموزش اینای نیست که در موارد دیگر مصرح. مسئله بعدی آن است که اگر چنین شه ما بحثای روایی را بخوایم طرح بکنیم که ملاحظه فرمودید مقام ثانی بحثای روایی بود، این 29 سوره مبارکه تقریبا حدود نیم یا قریب به نیم از این صور روایات دلش نیست. یعنی طبق تحقیقی که بعضی آقایون کردن چندین سوره است که با اینکه اولش حروف مقطع دارد در ذیل اون حروف مقطع روایت نیست، نظیر سوره نمل، قصص، عنکبوت، روم، لقمان، سجده و بعضی از سور دیگر. شاید بیش از 10 سوره باشد که حرف مقطع دارد و در ذیل اونها روایاتی نیامد. این یه مطلب که بحث رو به مقام ثانی برمیگرده. مطلب دیگر اون است که اگر ما این روایات را حداقل نظیر روایات فقهی ارزیابی بکنیم بعد از ارجاع عام و خاص مطلق و مقید، میبینیم به این که اینا چون تعدد مطلوبات راهی برای تقیید و تخصیص نیست. ممکنه همه اینها درست باشه که اینا مثبتات هم نه یکی نفی بکند دیگری دار تا ما مطلق را مقید کنیم یا عام را خاص کنیم. یعنی اگر گفته شد الف یا لام یا میم ناظر فرون اسما، در روایت دیگر آمده گفته ناظر به اسم دیگر، در روایت سوم آمده گفته ناظر به کربلا، ما دلیل بر بطلان اینها نداریم چون هر کدام از اینها ممکن است از یک گوشه رمز باشه. این که مشترک لفظی نیست تا ما بگیم ظاهرش مشترک معنوی، روایت که نمیخواد بگه اینا مشترک لفظی هم در اینا وضع شدن که شما بگید نه الف الف دیگه دیگه نمیشه الف یه جا الله باشه، یا کاف یه جا کافی باشه، یه جا کربلا باشه، ها یه جا هادی باشه، یه جا حلاکت باشه، یا یه جا مجید و حکیم باشه، یه جا یزید باشه. اگر رمز شو مراتب عبارت اینها بر مراتب هم میشود، بر مصادیق هم میشود نه بر مفاهیم. اگر بر مفاهیم هم میشود میشود اشتراک لفظی ممکن بود کسی رد کند، اما اگر بر مراتب هم بشود یا بر مصادیق هم بشود همه اینها قابل قبوله. پس بعد از ارزیابی روایات، یعنی اون 18 سوره که تقریبا روایت دیده است، بعد از رد اسرائیلیات، تازه اینی که سیدنا استاد در باره قاف میفرماد این شبیه اسرائیلیات است، بعد از بزرگان یه رساله نوشتن ظاهرا مرحوم شهرستانی ناست که در باره قاف و قرآن مجید یا قاف جبر محیط بر عب این یه رساله نوشتن. خیلی روشن نیست اینا اسرائیلی باشه. مطلب دیگر آن است که اگر این حروف، چون اونایی که صاحب این علمن، علم حروف ها نه علم عدد، یه علمی است به نام علم عدد که اون ذیل آیه علی ها تسعت عشر به خواست خدا باید بحث بشود که برای هر عدد خاصیتی است. گفتن عدد 19 خاصیتی دارد، برای این که در قرآن آمده علی ها تسعت عشر از یک سو، آیه مبارکه بسم الله الرحمن الرحیم 19 حرف، علق طلیعش 19 حرف آمده، و عدد 19 مضروبون فیه بسیار از اعداد صحیح است که اگر ما اونها را ضرب در 19 بکنیم هم عدد سوره دست میاد هم عدد حروف آیات دست میاد به مانند اون. اینها راه خاص خود را دارد، نمیشه اینها نفی کرد. یه علمی اسم روز به عدد، یه علمی اسم روز به علم حروف. سیدان روستاد مرمون تواتفه رسمان برمی کردن تو تبریز یا غیر تبریز، ظاهران سابنن تبریز کسی بود که با همین علوم عدد میتوانست طرفی که مورد حاجت آدم است میتونه رو بشناسه، بدونه کجاست، خونش کجاست، شماره تلفنش رو میتونست استخراج کنه. یه چیزی هست که واقعا ما دسترسی به اونها نداریم، وقتی دسترسی به اونها نداریم نتوان اثبات داریم، نتوان نفی. مرحوم آقای مهدی قاضی، پسر مرحوم آقای قاضی بزرگ رضوان الله علیه، ما خودش از اهل حروف بود نه عدد، حروف بود که رشته دیگری، مقام دیگری، علم دیگری. الف چیه، با چیه، دال چیه، جیم چیه، اینا این علم حروف کاملا از علم عدد شده. این دو تا رشته که ما از هر دوش بی‌خبره. ایشون خب در این رشته دوم من می‌دونستم مطلع. می‌فهمید بارها مرحوم پدرم یار محمد قاضی می‌گفت پسر این ول کن، دنبال این نرو. البته این نه برای این که مثلا علم حروف بی‌معنا، فقط یه راه بهتری داره. چون خود ایشون اینا استخراج می‌کرد، بعد می‌گفت به این که ما وقتی عرضه می‌کردیم می‌دیدیم پدرم پیشابیش خبر می‌دهد، از نتیجه‌اش خبر می‌دهد. خب اون یه چیز دیگه است، یعنی اون علمی که انسان بتواند از باطن این امور با خبر باشد. بلکه هر چیزی یک ملکوتی دارد که از اون ملکوت تنزل کرده. خب بنابراین علم عدد یه مسئله که اون با در ذیل علیه الصلاة و السلام به هم مقداری که لازم است بحث بشه، که فعلا بحثم در علم عدد نیست. علم حروف علم دیگریست، رشته دیگریست. جناب ابن عربی رساله مفصلی نوشتن که تو فتوحات چی تو غیر فتوحات اینها رو اشارات دونستن، رموز دارستن. اون میداند راه خاص او خوب بالاخره و اهل دل است و چیزایی هم میتونه کشف بکنه. و اون چرا که از رجبیون نقل کرده مال خودش نیست، حرف دیگران است که در باره رافضه گفته. و رافضه هم تبعای فراوانی رو میگن رافضه، نه تنها ما را. کسانی بودن در برابر معتزله گروهی از اونها که در مقابل ما هم هستن، تفکرشون غیر تفکر ما، عقیده اونها غیر از عقیده واس، اونا هم میگن رافضه. و اگر ایشون در فتوحات از رجبیون نقل میکنن که رافضه را به صورت دیگر دیدن، معلومه اون رافضه ما باشیم یا اون گروهی دیگر. این در شرح نامه امام به اسلام الله علیه به جناب گرباشوف اونجا آمده این گفته که این رجبیون کیا بودن و اون رافضه چه گروهی هم و اگر به صورت خنجیر دیده شدن کدوم رافضه هم. فرض آن است که این بزرگان در باره علم حروف رساله نوشتن، کتاب نوشتن، رمز رو گفتن، الف نظر به چیه، لام نظر به چیه، اینا مثلا راهی برای اثبات او ما نداریم، چون دلیل هم بر نقل نداریم. البته بخش مهم از روایات رو تایید میکنن، چون مجموع روایاتی که در ذیل این 18 سوره است، چون اون در 12 سوره روایات ذیلش نیست، مجموع روایاتی که در ذیل این 12 سوره است که بعضی آیین همه روایات زحمت کشیدن استخراج کردن سعیشون مشکور، اونجا آمده وقتی بررسی می‌فرمود این روایات را، بسیار از اینها دارد که این الف ناظر است به الله، لام ناظر است به لطیف بودن او، یا ها ناظر است به هادی بودن او. اینا رو به اسماء الهی معنای کردن که این گفته اینا اسم اعظم است. خب اگر کسی توانست برابر این منقول، این منقول را مشروط کند، خب توبه له و حسن معاب. یا اگر کسی توانست برهانی کند این منقول را معقول کند، باز توبه له و حسن معاب. ولی ما که در حد ضعف هستیم بررسی میکنیم، میگیم که این روایات قابل قبول است فی الجمله، نه بالجمله، برای اینکه این ناظر به مراتب است، ناظر به مصادیق است، نه ناظر به مفاهیم. چون ناظر مفاهیم نیست، معارض نیست، شما بگید مطلق و مقید کنید یا بگید اذا تعارضا تساقطا، پس هم میتواند ناظر به اسم اعظم باشد، هم میتواند ناظر به اسم عظیم باشد، هم ناظر به خلیفه یا اسم عظیم و اعظم باشد، هم میتواند صادق الوعد باشد، هم میتواند صبر کربلا را به امام بفهماند. این چی نیست که ما برهان برخلاف داشته باشیم، در صورتی که توجه کنیم این ناظر و مفاهیم نیست، اولا ناظر و مراتب یا مصادیق است، ثانیا چه این که شما ملاحظه میکنید این روایت رو حتما در ذیل این نون و القلم ببینید که تفسیر شریف نورستقره این هست دارد که نون نهری بود یا در وکلا سیره و ندادا این نهر را خدا مرکب قرار داد و به قلم فرمود اکتو در آخر قلم مرکب می طلبد این نون نهری بود و ذات اقدسلا سیره و ندادا و قال بالقلم اکتو روی چی نمیستی و لوح بندی؟ خب نون است و قلم است و لوح مرکب است و قلم است و اون لوحی که روی چهره او نوشته می شود این ظاهرش بعد این روایت صاحب از این مستقلن در زیر این نون بالقلم نهد سفیان به امام صاحب سلام الله عرض بکن نون یعنی شیعه دستم و نهری بود و سیره و مدادن و سن مغال قلم اکتب کرد بعد فرمود سیره و من النور بعد فرمود نون و قلم ملکان من المرائکه بعد به سفیان فرمود زود پشو برو بیرون دیگه من نمیتونم بیش از این حرف بزنم خب معلوم شه هر حرفی را برای هر کس نمیشه گفت در هر عصر هم نمیشه گفت و یعنی اینا که دستور میدادن بیایید ما احکام رو برای تون بگیم معلوم شه هر حرفی را برای هر کس که نمیشه گفت فورا فرمود زود از اینجا برو بیرون من در امان نیست این روایت رو حتما مراجعه فرمید در تفسیر شریف نورالثقلین به سفیان فرمود ثم قال اخر خب اگر یه اهل دلی پیدا میشد اینا خب بیشتر معنا میکردن بازتر نمیکردن بارها این قصه ابوالقاسم به عرضتون رسید که ابوالقاسم یعنی چی بارها قصه رجوف و نذور هم و جغل و تفسه هم به عرضتون رسید یعنی چی این زره محاربی آمده حضور حضرت فرود به این که وقیقز و تفسهم و دیوف و نزورهم یعنی بیاید حضور امام معصوم احکامتون را یاد بگیرید عبدالله و مستان امثال زالک وقتی زن که زره محاربی گفت من رفتار خدمت امام صاحب سلامالدوی حضرت در تفسیر این آیه را اینچنی معنا کرده است اینا متحیر شدن گفتن ما مدتها خدمت حضرت بودیم حضرت اینجور تفسیر نکرده برای ما آمدن حضور امام صادق فرمود بعد حرف همان است که زره برای شما نعم کرده از کده خب شد به ماها نفرمودی فرمود من یحتمل مثل ما یحتمل زره مگه همه شما حرف ما تحمل میکنید میبینید این زیارت جامعه خب زیارت های متعددی مرحوم ملیکی رضوان الله علیه 14 زیارت به عدد 14 معصوم سلام الله علیه ها نقل میکنند و این زیارت جامعه این زیارت دوم امتن از اوسق است از همه اونها که ایر از حسابی سرامالدهی است ایران به عدلت می ستاید میبینید در این زیارت جامعه مهمترین چیزی که انسان در مزار یک ولی خدا از خدا میخواد این است که من به دامن شما پناهنده شدم محتجبون به ذمت کن محتملون به علم کن من اینجا آمدم به دست پر برم شما گفتید حدیث ما علم ما صعب است مستصعب است غیر از انبیا غیر از مرسلین کسی تحمل نمی کنه ما خود قبول کرد گفتی الا عبد امتحن الله قلبه به تقوا پس به ما هم وعده دادی من آمدم بار علم شما را ببرم این جمله ها خبریت به دایی انشال قامشه دیگه زیارت است و دعاست دیگه در حقیقت نظیر زیارت امین الله خب بخش مهمش دعا زیارت ها دیگه همین طوره محتجمون به ذمت کن در امان شوایم در امان اونها باشن مثل بلای تعالی ابن عبی طالب حسنی من داخل حسنی امن من عذابی دیگه شیطان راه ندارد بادن وقتی انسان به ذمه اینها پناهنده شد مسئول میمونن اونگاه محتملون به علم کن من آمدم بار علم شما را ببرم این علم که گفتید لا یحتمله الا نبی مرسل او ملک المقرب او عبد الانفعل الله و قلبه و تقوی من آمده اون این رای بارم زره از اون افراد بود وقت حضرت فرمود به این که حاجت هر کدام شما اینه که به حضور امامتون احکامتون یاد بگیرید خب میبینید ابن مسکان و امثال ابن مسکان یا ابن سنان و امثال ابن سنان فقط بخشای روایات فقه متعارف را دارن اون روایات عمیق را ندارن تو تفسیر کنیه مبارک ابوالقاسم هم که روایتی بود از او معانی اخبار آن سر اون انسدی در از آن است که روایات دو دست از اون ضعف رو که کنار بذاریم بقیهش همش قابل قبوله یعنی بر تعدد مراتب و بر تعدد مصادیق هم می شود نه بر تعدد مفهوم تا کسی اشکال کنه اینه که مشترک لفظی مطلب بعدی آن است که بگوییم به این که این روایات چون که بعد از روایات دارد که این ناظر به آجال امم است که فرون امت که منقرض می شود. این در همین زیل اسلام این ساد سوره بارکه اعراف آمده که مثلا بنی امیه که منقرض می شن و از مجموع روایات در این بخش البته استفاده می شود که مثلا اگه ما مجموع این حروف را بررسی کنیم انقراض این امت مشخص می شود. این ناتمام است، برای اینکه با خود قرآن موافق نیست. این قرآن دارد که ما تدری نفسان و ایاردی تموت ما تدری نفسان مازا تکسی بو قدا. حالا وقت در این حال که امتحانه روشن نیست ازا جا عجل هم رو یستخنون ساعتم رو یستخدمون بعد همون ما تدری نفسان و ایاردی تموت ما تدری نفسان مازا تکسی بو قدا. انسان این حروف جنبندی کند بعد بفهمد این امت اسلامی چه منقرض میشد به صورت ریاضی که از ما حکم بکند. این که خب مشکله دیگه. یعنی بعضی از چیزهاست که با خود آیات سازگار نیست، ولی می شود اینها رو جده اشتاد سادانی نظیر اشتاد سایی که برای دور اشتاد سلام الله نقل میکنن اینا فعل جمله است نه فعل جمله، دلیل بر تکذیب و نفی اینها نیست. این در حقیقت شرایط ابتدایی رو ذکر میکنه یا بعضی از شرایط رو ذکر میکنه. حالا سبب تام به علت منحصر باشد اینا البته مشکله. بله معصومین میدونن اما توده مردم که نمیدونن. معصومین به علم الهی میدونن متا یا متون اسه باب مرحوم کلین رضوان الله در کافی باز کرده، اونا به علم الهی میدونن. اما خداوند از یه سو بفرمد به این که ما تدری نفسان مازا تکسب و قدا، بعد از یه طرف یه حروفی نازل بکنند که اگر ما اینا جمع بکنیم به حساب ابجد و مانند اون زمان انقراض این امت مشخص بشود. این اثباتش مشکل است. بله علم غیب دو طرف است، یه علم غیب مخصوص ذات اقدس هیچ همون علومی را که در این آیه است ذات اقدس الا به امام معصوم القا کرده است، الهام کرده است. این دو مطلب. مطلب سوم اینه که قرآن برای توده انسان ها نازل شده به توده مردم بفرمود بین که ما تحت نفسون به ایارزون تموت یاد موضوع تکسی بغدا، از یه طرفی هم حروفی نازل بکند که ما از جمع‌بندی اونها زمان انقراض امت رو بفهمیم. این مشکل. مطلب دیگر است که اما جده اشراط استا باشه البته دلیل بر نفیش نیست. مطلب دیگر است که اون که مربوط به این حروف کامپیوتری بود که ادعای از آیه زحمت کشتن فعش و مشکور سه مسئله است که دو مسئله مربوط به این حروف نیست و اون شخصی که اعجاز کامپیوتری و رقمی دارد اونها رو نمیگوید. مطلب سوم میگوید بیان ذلک این است که معنای این که به حسب حروف و آماری مثلا نون در سوره نون والقلم، صاد در سوره صاد در قرآن ذکر، قاف در سوره قاف در قرآن مجید زیادتر از دیگر حروف است، معناش این نیست که در سوره قاف حرف قاف از سایر حروف بیشتر است یا در سوره صاد حرف صاد از سایر حروف بیشتر است. معناش این نیست. این یک. دو، معناش این نیست که حرف صاد در سوره صاد از سایر سور بیشتر است، یعنی حرف صاد در سوره صاد بیش از سایر سور تکرار شده یا حرف قاف در سوره قاف بیش از سایر سور تکرار شده. معنوش هم این نیست. دو، بلکه مدعایوی شعی سالسی و اینه که شما سوره قاف را بررسی کنید ببینید چند تا حرف و خود قاف را هم بررسی کنید ببینید چند بار تکرار شد. این دو تا قاف نسبت سنجی بکنید ببینید این حرف قاف نسبت به مجموع حروف این سوره چند درصد است، بعد همین حرف قاف را نسبت به حروف سایر سور درصد سنجی کنید ببین چند درصد است. ممکن است در سوره بقره حرف قاف بیش از سوره قاف تکرار شده باشد، اما وقت چون سوره بقره جزء سور توار است و خیلی مفصل است حروفش خیلی درصدش ضعیف است. معنای این که صاد در سوره صاد بیشتر است قاف در سوره قاف بیشتر است این مطلب سوم است، نه مطلب اول نه مطلب دوم. لذا اگر با آمارگیری و کامپیوتری بررسی شد معلوم شد مثلا حرف صاد در سوره بقره کمتر از سوره صاد نیست یا حرف قاف در سوره بقره کمتر از حرف قاف در سوره قاف نیست، این مناقضه با ادعای اون شخص نیست. مثلا بعضی در باره مفصلات و معین و تبار این هاست که بگین یعنی چه، یعنی صد آیه صد آیه یا دویست آیه دویست آیه، که این انشاءالله بخواست خدا در جای خود مطرح خواهد شد.
نامه های دیگری برادران مرحوم فرمودن که همه اونا رو خواستیم بخوانیم، به همه اونا سودمند است ولی متاسفانه نمی‌رسیم، برای هم آستانه زهره. فردا مباحثه تعطیل است، روز شنبه ان شاء الله دیگه فکر نکن درباره حروف مقطع بحث کنیم. اگه شما چیزی مرحوم فرمودید اون مرحوم هاتون رو ما رحمت می‌کنید، در فرصت مناسب ان شاء الله بحث میشه. الحمدلله رب العالمین.